تلاششون مصروف بود برای اینکه بتوانند احکام الهی را در جامعه محقق کنند. اینم یک کار دیگر ائمه علیهم السلام مجاهدت فی سبیل الله بود که شما در زیارت ائمه میخونید اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده، حق جهاد یعنی هیچ کم نگذاشتند در مجاهدت در راه خدا، با همه وجود، با همه توان، با همه ظرفیت در راه خدا مجاهدت کردند. یک بخش مهم از این مجاهدت که خود یک سرفصل جداگانه است، مبارزه با ظلم و مبارزه با ظالم بوده است. زندگی ائمه علیهم السلام سرتاپا عبارت است از مبارزه با ظلمه، مبارزه با ظلم. علت اون فشارها و مسموم شدنها و شهید شدنها و اینا هم همش همین بوده، چون با ظلم و ظالم مبارزه میکرده. این زندگی ائمه است. ما حالا میخواهیم پیروان اهل بیت باشیم، باید این چیزها رو رعایت کنیم. بایستی معارف اسلامی را ترویج کنیم، بایستی اقامه احکام الهی را جزء اهداف خودمون بدانیم، باید در راه خدا با همه وجود مجاهدت کنیم، باید با ظلم بجنگیم، با ظالم بجنگیم، مبارزه کنیم. این وظیفه ماست. خب مجاهدت فقط جنگ نظامی نیست، مجاهدت اهم است از انواع مبارزات، از مبارزات فرهنگی گرفته تا مبارزات سیاسی تا مبارزات اقتصادی. اینا همه داخل در عنوان مجاهدت است. ذهن فقط نرود به جنگ نظامی. یک وقتی هم ممکنه در یک جایی جنگ نظامی پیش بیاد، لکن همه مجاهدت اون نیست.
دنیا مجموعه ای از صداهاست. کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنوید. عصر هنر. زیبایی چشمان تو حاشا شدنی نیست، این چشمه راز است که معنا شدنی نیست. آینه که آینه زلالی است، مرامش در معرض چشمان تو پیدا شدنی نیست. از چهار طرف ظلمت موی تو وزیده است، این یک شب محض است که فردا شدنی نیست. فردا شدنی نیست. پلکی بزن ای ماه که عشاق بریدند، این پنجره بسته چرا وا شدنی نیست. نیلوفر این حنجره در خیش تپیده است، این بغض گلوگیر شکوفا شدنی نیست، شکوفا شدنی نیست. ای کاش که آن وعده دیرینه بیاید، این آرزوی سوخته اما شدنی نیست. ما گم شده در گم شده در گم شده هستیم، این گم شده در گم شده پیدا شدنی نیست. به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم، به شما سلام میکنم. من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگر در پیشگاه شما با عصر هنر، این ضیافت فرهنگی هنری و ادبی. الهی که سلامت باشین، روبراه باشین، مراقب سلامت عزیزانتون هم باشین. بسیار سپاسگزارم که یک بار دیگر همراه ما هستین و همراهی و هم نفسی با این برنامه رو برگزیده اید. افتخار دادین به من و همکارانم. عزیزان، در همین ابتدای برنامه شهادت حضرت امام هادی علیه السلام رو به یکایک که شما باورمندان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. امروز سوم دی ماه 279 روز سال در گاه شماری خورشیدی، حالا به پایان سال 86 روز دیگه باقی مونده. با نگاهی گذرا به گاه نمای فرهنگی باید احترام بگذاریم به نویسنده، تاریخدان و پژوهشگر ایرانی محمد ابراهیم باستانی پاریزی، آمده در سوم دی ماه 1304 و رفته به راه در پنجم فروردین ماه 1393. استاد دانشگاه تهران و همینطور دارای نشان درجه یکم دانش بود.
خاتون هفت قلعه، آسیای هفت سنگ، نای هفت بند، اژدهای هفت سر، کوچه هفت پیچ، زیر این هفت آسمان، سنگ هفت قلم، هشتر هفت. این تاریخ است که ملت‌ها را تغییر می‌دهد و تحول‌ها را تغذیه و سیراب می‌کند و درس عبرت به خلایق می‌بخشد. استاد دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی مورخی است نکته سنج که با احاطه وسیع و ذوق سرشار در نویسندگی و شاعری، رویدادها را زیر ذره‌بین دید تاریخی خیش قرار داده است. تاریخ در نظر باستانی امری طولی و زمانی نیست که حوادث در آن به دنبال هم و در تواری یکدیگر قرار گرفته باشند. در اندیشه او زمان تبدیل به مکان و طول مبدل به عرض شده است. در نظر باستانی حوادث تاریخ جز به درد گواه و شاهد برای امور مبتلا به فعلی مردم نمی‌خورد و گذشته مقدمه حال است و اگر تاریخ نتواند مشکلی را از حال حل کند، بی‌فایده و بی حاصل است.
یکی از فواید تاریخ اینه و باید این باشه، یعنی تاریخ باید طوری نوشته بشه که اون کسی که حکم بهش میدن، این دستور بهش میدن، این زمان را به اون میسپارن، او بدونه که چطور جلوگیری کنه از ظلم قوی و ضعیف.
در سال 1304 هجری شمسی محمد ابراهیم باستانی پاریزی در این خانه چشم به جهان گشود. خانه‌ای در روستای پاریز واقع در منطقه بین سیرجان و رفسنجان. دیوارهای خشت و گلی این خانه نزدیک به 3 ربع قرن پابرجا و مقاوم نظارگر تلاش‌های مردی بوده که در میان حصارهایش به دنیا آمد و سرسخت و خستگی ناپذیر برای اعتلای فرهنگ ایران کوشید و تاریخ نگاری مملکت ما را جانی تازه بخشیده است. استاد باستانی پاریزی در خانواده مذهبی سنتی به دنیا آمد. پدر ایشان مرحوم ملا علی اکبر پاریزی معروف به حاج آخوند مربی و مشوق استاد در روزهای کودکی او در پاریز بوده است. روستایی که ریشه های عمیق فرهنگی استاد در خاک پاکان جای دارد. پاریز گرچه تا کنون حتی بر بعضی از کرمانیان نیز نامی ناشناخته بوده است، لیکن در میان کسانی که فارسی می دانند و می خوانند نامی شناخته و گرامی خواهد.
ای خدا پاریز را پاریز کن، ریزه 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 اش را ریز کن. یک خیابون آید از کهن چنار که درو پیدا شود 100 لاله‌زار، 100 هزار آدم درو جمجم کند، سگ درو ارباب خود را گم کند. ای خدا پاریز را پاریز کن، ریزه 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 اش را ریز کن. جای خر در باربند نیکخواه، 5 اتومبیل بیوک افتد برا. ای خدا پاریز را پاریز کن، ریزه 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 اش را ریز کن. آقای باستانی از بس که علاقه به این ده زادگاهش داشتن این شعر یادش اومد، گفت من این شعر یادگاری میخونم.
کوهستان پاریز از قدیمی ترین آبادی های ایران است. نام پاریز از عصر ساسانی و پیش از آن در تاریخ آمده است. سالهای کودکی استاد باستانی در این آبادی زیر نظر پدرشان که مردی با سواد و اهل علم و تاریخ دان بود گذشت و همو بود که در ابتدا عربیت و ادبیات را به ایشان آموخت. پدر استاد علاوه بر معلمی مدرسه در پاریز در سال 1313 هجری شمسی اقدام به ساختن مدرسه‌ای کرد که تا کلاس 5 ابتدایی بیشتر نداشت و این همان مدرسه است که استاد باستانی کلاس 5 ابتدایی را در آن گذراند.
بنا به تقاضای آقای حاج اکبر باستانی پاریزی معروف به حاج آخوند در سال 1313 کلاس 5 در مدرسه پاریز تدریس می‌کردم. 15 تا شاگردم داشتم، هر بچه هم بنا بود 5 من گندم در ماه به من بدن. قیمت 5 من گندم هم در اون سال 7 ریال بود. بنده هم چون شغل کاری نداشتم، هنوز سنم مقتضی خدمت دولتی نبود، تقاضای ایشون رو پذیرفتم و رفتم به مدرسه. یکی از شاگردانم همون جناب آقای محمد ابراهیم باستانی به نام ولیعهد، بسیار بچه باهوش زرنگ با شخصیتی بود، پسر عمه داشت به نام کوهستانی. گاهی اوقات با هم مباحثه می کردن زنگا تفریح. من می دیدم آقای باستانی راجع به اسم رستم و اسم گرسیوز و موضوع تاریخ و جنگ رستم اینا رو صحبت می کنه، اوشون در مجلات دیگه صحبت می کرد. ولی آقای باستانی از همون روز اول معلوم بود می خواد تاریخ دون بشه، بسیار بچه با معرفتی بود.
و باید گوارابادی بگوییم به حمید لولایی، بازیگر سینما و تلویزیون. حمید لولایی زاده 3 دی ماه 1334. در این حال گاهنما ما رو به یاد ژاله علو میاندازد. شوکت علو که با نام هنری ژاله علو به عنوان بازیگر و صداپیشه فعالیت می‌کرد. آمده در 1 فروردین ماه 1306 و رفته به راه در سوم دیماه در سال 1403. ژاله اولو از پیشکسوتان عرصه بازیگری و گویندگی بود، همینطور از برگزیدگان هشتمین همایش چهره‌های ماندگار در سال 1389. یکی از شاخص‌ترین آثار زنده یاد ژاله اولو، مدیریت دوبلاژ مجموعه محبوب سالهای دور از خانه بود و همینطور هنرنمایی در مجموعه تلویزیونی روزی روزگاری در نقش یک زن ایلیاتی مقتدر به نام خاله لیلا.
خودش باید درست کنه، خرش رفت خودش باید بیاره، کارش موند باید خودش تموم کنه. یه بوته براش بکن که ببینه بلد شه. آره
ببین خاله، من نکاری بلدم نه دلم میخواد یاد بگیرم.
دوم، یه حواست هم باید به خرت باشه که ولت نکنه بیاد سر بونه، نظر زیاد دور شه.
میبندمش در نمیره.
آب باری کلا، خوب شد گفتی، من که عقلم نمیرس، هیچ که دیگم به غیر تو عقلش نرسیده خرو میشه بس در نره. خود خرم تا حالا فکر اینجاشو نکرده بود. پروار سوخت حالا دیدی؟
نه.
اب نداره، امروز یکیشو میبندی، اون وقت میبینی خروار سوخت به چی میگن. بار خرت میکنی میفهمی چقدر سنگینیشه، میاری سر بونه دستت میاد اون زبون بسته چقدر را باید اون خروارو بکشه. خب اون خری که از صبح پاش بسته بوده نتونسته بچره شکمشو پر کنه، اون بار سنگینی هم که تو گذاشتی رو کمرش این همه رارم باید بره، چه فکری میکنه؟
نمیدونم، من تا حالا خر نبودم بفهمم خر چه فکر میکنه.
پس بپا خره کلا سرت نذاره، من رفتم.
سلام به همه شما شنوندگان ارجمند، لحظه هاتون بخیر. از امروز چهارشنبه سوم دیماه و در آستانه فرارسیدن سال روز وقوع زلزله در شهر بم در سال 1382، فیلم سینمایی احمد به کارگردانی آقای امیرعباس ربیعی به نمایش عمومی درآمده. این فیلم روایتگر 18 ساعت ابتدایی وقوع این زلزله و تلاش‌های شهید احمد کاظمی برای کمک رسانی به مردم این خطه است. قصه ناگفته‌ای که فعالیت‌های قهرمانانه این ساعات پر التهاب را نشان می‌دهد. تینو صالحی ایفاگر نقش شهید کاظمی در این فیلم است.
خب به صورت کلی فیلم سینمایی احمد یه فیلم سینمایی سخت بود. بیشتر سختیش البته بر عهده بچهای فنی و طراحا و کارگردان فیلم برداری، ولی خب منم به سهم خودم بر منم خیلی سنگین بود. نمیدونم، هم سخت بود هم لذت بخش بود. چهار ماه خیلی طولانی بود، مریض شدم، آسیب دیدم، نمیدونم یه فوتبالیست رو بیاری اینجا چه آسیبایی که دوران حرفه‌ایش دیده همه رو من دیدم. واقعا نقشه که من بازی کردم هم قلبن و هم حرفه‌ای بر من یک نقطه عطفیه در کار بازیگری، هم خیلی دوستش دارم و هم خیلی برش زحمت کشیدم، خیلی روشم تأثیر دارم.
ساره رشیدی بازیگر نقش پزشکی بمی است، بازیگری که بازیش در این فیلم تحسین‌های بسیار به همراه داشت.
فیلم هایی که درباره زلزله بم ساخته شده باشن تعدادشون زیاد نیست و بفرمایید از شرایط این فیلم برداری درباره زلزله بم و اون موقعیتی که شما درش قرار گرفتید.
فیلم بیدار شو آرزو رو من راجبش تحقیق کرده بودم، اون تو فیلمی که ما داشتیم ببینید بیشتر مستند ما دیدیم، مستندهای واقعی از لحظه زلزله بم و اینکه اون شوکی که تو صورت آدم‌ها بود، اون حس مثلا عجیب غریبی که داشتن آدم‌ها، مستندها رو ما طولانی مدت توی پیشرولیت همه رو نگاه کردیم و اینکه من واقعا به جرئت میگم بحث واقعا تعریف کردن نیست، لحظه‌ای که من برای بار اول رفتم تو فرودگاه و جمعیت رو دیدم و مثلا اینکه یک هواپیما رو خالی کرده بودن، این به این فیلم بود، فیلم مستندی که ما دیده بودیم. میدونی چی میگم؟ این خیلی چیز عجیب غریب تاثیرگذار بود. با این حال واقعا کار بچهای صحنه، کار بچهای لباس، کار بچهای گیریم خیلی به این کمک میکرد. ما وقتی رفتیم بم هم خیلی چیز عجیب غریب فوق‌العاده‌تری شد. تو خود بم بودیم، تو خود فرودگاه بم، جایی که دقیقاً اون اتفاق افتاده بود. این اصلا نمیتونم توضیح بدم براتون که چقدر به این که مثلا باورپذیرتر بشه اون اتفاق به همه ما کمک کرد. و حتی اینم بهتون بگم، کاراکترهای بمی که اومده بودن هنرور نبودن، مردم واقعی بم بودن، عزادار بودن، آدمایی بودن که واقعا داغ دیده بودن. به هر حال جدا از فیلم و همه این ماجراها، این که میتونی نقل سینه به سینه از آدمهایی که اون تو اون لحظه 20 سال پیش اونجا بودن فوق العاده تاثیرگذار بود و خیلی کمک کرد.
و برای نقش خودتون چه کردید که باورپذیرتر بشه؟ نقش بسیار سختیه و بفرمایید.
واقعیت اینه که برای نقش خودم هم من خیلی با مردمی که اونجا بودن صحبت کردم. اینی که دارم بهتون میگم، ببینین یه صحنه ای بودش که صدر بالا ایستاده، اولین باری که صدر با حاج احمد مواجه میشه،
شخصیتی که شما بازی،
بله بله، کاراکتر صدر، حاج احمد صداش میکنه، یعنی میره بالا که صدر داره یه دیالوگی میگه. من داشتیم اون صحنه رو ضبط میکردیم، از بالا ایستاده بودم و داشتم به جمعیت پایین نگاه میکردم. هر گوشه یه سالونو که نگاه میکردم مادرای عزادار اونجا بودن. مادری که مادری بود که 8 تا بچه از دست داده بود تو زلزله. یعنی اینا تعریف نیست، اینا فیلم نیست، اینا واقعیته. ماها فیلم بازی میکردیم، فیلم میساختیم، من فیلم بازی میکردم، ولی مردم اونجا واقعا گریه میکردن. یعنی چی بهتون میگم، هیچ چیزی تاثیرگذارتر از این نیستش که آدمهایی که انقدر این حجم درد رو کشیدن و تو از نزدیک ببینی باشون حرف بزنی.
در کنار جناب آقای توماج دانش بهزادی هستم، بازیگر فیلم احمد. یه کوتاه می‌فرمایید چطور شد به این گروه پیوستید؟ چون شما تجربه هایی از شهر بم دارید طبیعتاً.
درود بیکران نسبت به همه شنوندگان خوب شما. بله، من بزرگ شده بم، من متولد بم، من خاندان خیلی بزرگیم در بم که متأسفانه چون فاجعه عجیب و غریب 800 نفر از طایفه من فوت کردن، شدن بیشتر. خب خیلی برام پروژه سنگینی بود و سخت، ولی خب خیلی هم به من کمک میکرد برای اینکه تو این فیلم وارد بشم و بتونم به بهترین شکل ممکنه اون چیزی که لازمه و به نظرم برای دینی که نسبت به شهرم داشتم انجام بدم.
ساخت چون این فیلم های تجربه های خاصی هم برای بازیگرانش به همراه داره. از تجربه هایی که در این فیلم بر شما گذشت برای شنوندگان ما بگید.
ببینین، خب میگم به دلیل این وجوه این ماجرایی که خودم باشم اهل بمم، یک تسکیه هم تو این 8 ماهی که من با این فیلم بودم شدم. یعنی سکانس به سکانس حالم دگرگون میشد. از لحاظ روحی بسیار فشار روم بود، برای اینکه کاراکترم این کاراکتری که بعد عواطف خودش رو کنترل میکرد، ولی هر سکانس این فیلم به گونه‌ای بود که من بعدش که تموم میشد واقعا نمیتونستم چه خودم رو. و فکر میکنم حتی از لحاظ شناختم نسبت به مقوله بازیگری هم این 8 ماه مسیر و دریچه هایی برای من باز کرد که مطمئنم تو مسیر آینده خیلی کمک کنم.
چهره پردازی شما بسیار سخت بود، خیلی چهره شما رو نشناختن در ابتدا. کمی هم از این شرایط بازی خودتون بفهم.
اصلا مخصوصا یعنی مرتضی کوسادی عزیز طراحگریم ما دمش گرم خیلی کمک کرد این طراحی که کرده من از خودم فاصله بگیرم و بتونم وفادار باشم به کاراکتری که دارم بازی میکنم. ممنون ازشون. و خب سختم بود، ما روزی دو ساعت این کار باید همش گریم میشد. شما باورتون نمیشه، این عینکی که من داشتم واقعا نمرش 8 بود و من نمیدیدم. یعنی یکی از چالشام این بود که تماشاگر متوجه نشه که این عینکی که نمرش 8 مال خودم نیست. من نمیدیدم، یعنی کل فیلمو هم بازی میکردم، با مخاطب صحبت میکردم، هیچی با بازیگری روبروم هیچی نمیدیدم.
الان چشم خوبه؟
آره خوبه، خداشو. همه میگفتن تو ما چیز میشه، گفتم دیگه اینم از اون کارهایی که میگم آدم لذت میبره بعد از این که چالش هایی تو بازیگری کمکم کرد.
و در پایان یه کوتاه درباره نقش خودتون و همچنین درباره فیلم احمد بفرمایید.
راهنما تو شروع ممکن اذیتتون کنه، تحمل کنین، خیلی عاشقش میشین. فیلم احمد فیلم عجیب و غریبیه، فیلمی سر خدمت مردم. یکی از دلایل اصلی که این فیلم اومدم بازی کردم، آدمای مثل احمد کاظمی الان جاشون خالیه، اگه بودن وضعیت ما الان خیلی فرق می‌کرد.
از شما سپاس.
منم همینطور.
دوستان عزیزم، در این لحظه میخوام سلام بکنم به یک کارگردان و نمایش نام نویس کشورمون، جناب آقای نصرالله قادری، تا از فعالیت‌های اخیر ایشان با خبر باشیم. جناب آقای قادری عزیز، درود بر شما، خیلی خوش آمدین به عصر هنر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین خوبتون، انشالله که شاد و پیروز باشید.
سپاسگزارم. خب آقای قادری، به تازگی در عرصه تئاتر و نمایشنامه نویسی چه فعالیت هایی داشتین؟
در دنیای نمایشنامه نویسی دو تا نمایشنامه هست که یکی در ارتباط با شهید بهشتی هست، تنهاترین مظلوم، مظلومترین تنها، و نمایشنامه بعدی در ارتباط با سید آل قلم سید مرتضای آبینی است به نام راه طی شده، که این دو توسط انتشارات سوره مهر چاپ شد، و نمایشنامه دیگه هست به نام قربانی همیشه که هر سه اینها اقتباسی است از خطبه شفشقیه نهج البلاغه مولای عدالت.
زنده باد. و اینا به اجرا رسیده هیچ کدام یا نه؟
اجرا آرزویی است که در این روزها برای کارهای از این دست تقریبا محال است.
چرا آقای قادری؟
برای که کارها کارهای خاص هست و به لحاظ مالی باید شما اسپانسر بگیرید و اسپانسر دولتی نخواهید داشت، اسپانسرهای خصوصی
پشتیبانی نمی کنن همین دوستانی که حمایت میکنن از چاپ کتاب، مثلا در حوزه هنری در جاهای دیگه مراکز دولتی حمایت نمی کنن به طور رسمی میگوین حمایت نمی کنین؟
تا اینجا که ما موفق نشد.
بسیار خوب.
حتی نمایشنامه قربانی همیشه با توجه به اینکه قرارداد دو سویه با ناشر که انتشارات نمایش و مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد هست، قرارداد دو سویه از شرط بر اجرا هست، میفرمایند اجرا خیلی گرون قیمتش و فعلا امکانش.
با بخش خصوصی هم همکاری نمیشه کرد آقای قادری؟
بخش خصوصی طبیعتاً وقتی سرمایه گذاری میکنه میخواد سرمایهش برگرده، و تئاتر رو من در دنیا نمیشناسم جایی که تئاتر سرمایه‌شو تئاتر بتونه برگردونه، و بدیه که بشون شما اسپانسر خصوصی پیدا کنه.
من دلم میخواد درباره راه طی شده کمی بیشتر با ما صحبت بکنید.
با توجه به اینکه من سالهای متمادی با آسید مرتضا کار کردم در مجله سوره و از نزدیک میشناسمشون، راه طی شده بر اساس این چهارگانه ای بود که چهارمیش رو دیگه به دلیل این عدم اجرای پشت سر هم، چون چهارمی راجب شهید مطهری بود، ننوشتم. بر اساس خطبه شقشقیه است و چهار گروه قاستین، ماردین، ناکسین و قائدینی که روبروی مولای عدالت ایستاده بودن، این چهار گروه رو در ارتباط با سید مرتضای آبینی که چگونه با او برخورد کردن و سیر زندگی سید مرتضی رو از دو ساحت نگاه کردیم، چون گروهی دوست دارن که کامران باشد و نه مرتضی، و گروهی دوست دارن که مرتضی باشد و نه کامران، و در نمایشنامه ما خود سید مرتضی رو سعی کردن که نشان بدن.
بسیار خوب، امیدواریم که شاهد اجرای این نمایش باشیم. اما میخوام نقبی بزنم به سالها پیش، زمانی که با شما همکاری میکردیم آقای قادری در مجلات تخصصی سینمایی مثل سینما تئاتر. اون زمان یادم هست که بالاخره در زمینه نوشتن نقد هم فعالیت داشتین. الان اصولا کار روزنامه نگاری، نقد نویسی هم میکنین یا نه؟
والا قبلش من سردبیر مجله نمایش بودم که تنها مجله تخصصی تئاتر بود، و در حال حاضر سردبیر مجله صحنه هستم.
بله.
که الان نمایش و صحنه دو تا مجله تخصصی دنیای تئاتر هستن.
و نقد هم می نویسین؟ یعنی کار نقد نویسی؟
بله.
رو می خوام ببینم، امیدوارین همچنان ادامه می دین؟
بله، کار رو، نقد رو بدون تردید، برای اینکه یکی از شاخه های کار من هست و همچنان پیگیر ادامه‌ش.
خب درباره تئاتر مسجد و هنر قدسی هم توضیح بفرمایید، کتابی که به تازگی رونمایی شده.
بله، کتاب تئاتر مسجد اساسا بحث بر سر این است که آیا شکلی به نام تئاتر مسجد ما داریم یا نه، و تئاتر مسجد رو جماعت تئاتری، اونهایی که شبه روشن فکر هستن، قبولش ندارن و به نام تئاتر حکومتی و روزخونی میشناسنش. و توی این کتاب نظریه تئاتر مسجد نوشته شده است که تئاتر مسجد چیست، چه ارتباطی با تئاتر قدسی دارد، پیشینه اون رو به قبل از انقلاب بررسی شده که این اصلا بعد از انقلاب به وجود نیومده، قبل از انقلاب بوده، نمونه های قبل از انقلاب ارائه شده، و ریشه اون در جهان بررسی شده که نمونه های مشابه اون در دنیای مسیحی ماهیت مثلا در دنیای تئاتر سینوپلاستیشنا در دانشگاه دوبلین چگونه است و کارکرد تئاتر مسجد به عنوان مردمی ترین شکل تئاتر چه مشخصه هایی رو داره.
تئاتر مسجد رو بنابراین شما مردمی ترین شکل تئاتر نامیدید.
تئاتر مسجد به دلیل اینکه با مردم عام جامعه در ارتباط هست، مردمی ترین شکل تئاتریه که میتونه با